ساعت 8 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی را هستم. سخنگوی دولت ایران میگوید اگر آمریکا به تعهداتش برگردد برای احیای برجام منتظر دولت ابراهیم رئیسی نمیمانند. عفو بین الملل در مورد حکم اعدام حسین شهبازی هشدار داد. کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در چند منطقه ایران اعتصاب کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید اگر آمریکا به تعهداتش برگردد مذاکره کنندگان شرایط را برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی گزارش خواهند داد و منتظر دولت بعدی نخواهند شد. علی ربیعی در نشست خبری امروز خود گفت که مذاکرات احیای برجام ارتباطی به سیاست داخلی و نتایج انتخابات ندارد.
در حال حاضر تقریبا درباره همه اختلافات مهم طرفین تفاهم کلی صورت دادن. اسناد مربوطه آماده شده، اکنون به یک متن روشن و فاقد ابهام در کارگروه ها رسیدند. آنچه باقی مونده بیش از اون که به مذاکره نیاز داشته باشه نیازمند تصمیم سیاسی طرف آمریکایی و دیگر کشورهای طرف ایران هست.
ابراهیم رئیسی نیز که نامش به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است روز دوشنبه در اولین نشست خبری خود گفت تیم او گزارش‌های مربوط به مذاکرات را از مذاکره کنندگان دریافت می‌کند و در حال تصمیم گیری است. او همچنین مخالفت صریح خود را با دستیابی به توافقی جامع‌تر که موشک‌های بالستیک ایران را هم شامل شود اعلام کرد و در ادامه گفت در صورت احیای برجام باز هم حاضر نیست با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. عفو بین الملل در مورد اجرای حکم اعدام حسین شهبازی در روز دوشنبه آینده هفتم تیر ماه به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و خواستار بررسی دوباره پرونده او در دادگاه شد. بنابر اطلاعیه عفو بین الملل، حسین شهبازی که اکنون 20 سال دارد در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بوده است. عفو بین الملل از مقام‌های ایران خواسته است بر اساس موازین بین المللی ناظر بر جرایم کودکان این حکم را لغو کنند. این سازمان می‌گوید حسین شهبازی پس از بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و اعتراف او به قتل ناشی از فشار شکنجه بوده است. گزارش ها از ایران حاکی است که کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در چند منطقه ایران روز سه‌شنبه با درخواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پیمانی و پروژه‌ای در مناطق جنوبی ایران مانند گچساران، شرکت جهان پارس در صنایع نیروگاهی، پالایشگاه نفت تهران، فاز 2 پالایشگاه آبادان، فاز 13 کنگان و نیروهای پالایشگاه آدیش جنوبی و شرکت راژان روز سه‌شنبه اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش، کارگران اعتصابی با تحویل دادن ابزار کار محل کار خود را ترک کردند. و ابراهیم رئیسی در اولین کنفرانس خبری خود که روز دوشنبه برگزار شد در زمینه سیاست خارجی دولتش مورد سوال خبرنگاران خصوصا از سوی رسانه‌های بین المللی قرار گرفت. او در پاسخ به این سوالات مکرر به ابراز چند جمله اکتفا کرد. از لزوم تعامل با دنیا گفت اما با یک کلمه دیدار احتمالی با رئیس جمهور آمریکا را رد کرد. تحلیل حبیب حسینی فرد تحلیلگر امور بین الملل در آلمان رو در این باره بشنویم.
حرفایی که دیروز آقای رئیسی زد از دو جنبه خوب قابل اعتنا بود، یکی این که در عرصه سیاست به طور عام گنجینه واژگانش و اینی که چه سیاستی میخواد در پیش بگیره دچار مشکل بود و محدودیت مواجه بود در اظهار نظر، در این که نخواد به اصطلاح حرفی بزنه که یک دفعه اون عدم آشنایی یا کمی آشناییش با عرصه سیاست به طور عام رو نشون بده و این به خصوص در مورد سیاست خارجی خیلی بیشتر خودش رو نشون داد. همین که سوال دو سوال رو با سوال‌های متقابل خاص پاسخ بده و حتی همین که اصولا هیچ انعطاف و ظرافتی در این پاسخ به این سوالی راجع به دیدار با آقای بایدن که فرض کنید اصولگراهای دیگه هم حتی میگن که خب میشد اینجوری عنوان کرد که من فعلا قصدی نداریم، ولی اگر آمریکایی‌ها مثلا حسن نیت نشون بدن چیزی بعید نیست در عرصه سیاست. تا این حدش به قولن عدم آشنایی با عرصه بین‌المللی رو به نمایش گذاشت. ولی اون چیزی که معلومه این دولت میخواد چه سیاستی رو در پیش بگیره، واقعیتش اینه که یک تناقضه. یعنی از طرفی خب اینا همیشه معتقد بودن که باید میدان یا اون چیزی که استفاده از سخت افزاری از قدرت در منطقه در عرصه بین المللی و با زبان قدرت صحبت کردن با جهان، ارتکاب نیروهای نیابتی، برنامه موشکی، اینها ما باید متکی باشیم و دیپلماسی باید تابع این باشه. امروز که هم دیپلماسی هم میدان افتاده دستشون، باید بشینن خب ببینن آیا بحران های جهان رو باید با چه اهرام ها چه مثلا ابزارهایی میشه هم به نظر میاد همونطور که گفته شد، متوجه به اینکه الان اومده و دستگاه بروکراسی و تکنوکراسی در دولت در اختیار گرفته و باید خودشون دیگه مجموعه حاکمیت هسته سخت قدرت پاسخگوی بحران های عدیده باشه، به سادگی نمیتونن مثلا اون شعارهای تندروانه ای که آقای جلیدی و امثال هم در مناظره ها و این بر اون بعد مطرح میکنن و همینجوری به صورت روی مصاحبه ها و مباحثشون مطرح بکنن. توی این رابطه است که ما میبینیم جواب های دنبوریده ی آقای رئیسی در این کنفرانس مطبوعاتی یه مقدار جا رو باز میذاره که حتی در این که کادر دیپلماتیکش رو چجوری ببنده که کسانی رو بر رأس شورای عالی امنیت ملی بشونه در وزارت خارجه، اینها همچنان یک سوال ابهامی باقی میمونه. اون هم با توجه به اینه که خب نسبت به مذاکرات برجام نگاه منفی کامل در پیش نگرفت، هرچند که خب سعی کرد مثلا بگه اصولا برجام و سیاست خارجی آنچنان اهمیتی نداره، ما باید به نیروی داخلیمون و امکانات داخلیمون برگردیم. این تصور رو یا این توهم رو باز دامن زد که میشه بدون حل مسائل بین المللی در سطح کلانش با منطقه به گفتگو نشست و باشون به تفاهم رسید. این توهم و تصورها وجود داره، ولی موقعی که قدرت رو در دست بگیره و پاشون اینا روی زمین واقعیات بیاد، اون هم با توجه به حجم بحران‌های عظیمی که ایران نسبت به سال فرض کنید 1384 که آقای احمدی نژاد اومد سر کار باش درگیره، حداقل میشه این تصور رو داشت که از همون ماه‌های اول درگیری و تشنجی در سطح همین نیروهایی که الان قدرت در دست میگیرن شروع میشه در مورد اینکه سمتگیری به کدوم طرف باشه. واقعیتش اینه که هم در سطح بین‌المللی و حتی در سطح منطقه ما بازتاب این انتخابات و از جمله مصاحبه دیروز آقای رئیسی رو ببینیم، یک حالتی از سرسر نگرانی و خوشبینی و توامان وجود داره، به این معنا که خب قدرت که یک دست میشه دیگه ما میدونیم با کی طرفیم و این دوگانگی قدرت، این همه رفت آمد و این همه وقت گذرانی و به اصطلاح نداشتن ندونستن این که بالاخره سیاست ایران به کدوم طرف میخواد بره رو منتفی میکنه و ما با یک مجموعه یک دست روبرو خواهیم بود که بدونیم میخوان چه بکنن. در این حال خب این مجموعه یک دست آیا الان یک سیاست تندروانه ای رو در پیش خواهد گرفت، عمدتا متکی شد خواهد شد به اون شعارهای تندروانه هسته سخت قدرت، یا نه حالا که قدرت رو در دست گرفتن تمام و کمال خودشون با یک اعتماد به نفس بیشتری میان و بخوان مسائل رو گیرم که با یک لحن و مقدار تندروانه ولی در عمل در عرصه عمل به نوعی تعادل بخوان پیش ببرن. اینه که همه یک حالتی از صبر و انتظار رو در پیش گرفتن ببینن واقعا این یک دست شدن قدرت به کدام خواهد سو خواهد رفت و ملزومات حکمرانی در ایران این نیروی رسول به قدرت رسیده رو به کدام سو هدایت خواهد کرد.
تحلیل حبیب حسینی فر تحلیلگر امور بین الملل در آلمان رو شنیدیم از روی کرد سیاست خارجی دولت آینده ایران. و میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در سخنان خود در افتتاحیه نشست شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در برخی کشورهای جهان را وخیم توصیف کرد. وضعیت حقوق بشر در جهان با وخامت مواجه شده و فقر و بی‌عدالتی رو به افزایش است. این چکیده سخنان میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بود در آغاز 47th نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو. او در سخنان خود با تاکید بر وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی از کشورها، بهبود وضعیت کنونی را نیازمند تغییراتی بنیادی و اقداماتی مشخص دانست. چین و روسیه دو کشوری بودند که میشل باشله به طور مشخص از دولت‌هایشان انتقاد کرد. او از برخورد دولت چین با مسلمانان اویغور، سرکوب طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ، اجرای قانون امنیتی جدید دولت چین و بازداشت بیش از 100 نفر در هنگ کنگ انتقاد کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اقدامات حکومت روسیه در ایجاد محدودیت برای مشارکت مخالفان و دگراندیشان در انتخابات پارلمانی آینده این کشور هم هشدار داد. میشل باشله تلاش موسکو برای انحلال نهاد مبارزه با فساد مالی به رهبری الکسی ناوالنی را نمونه‌ای برجسته از اعمال فشار بر مخالفان توصیف کرد و از دولت روسیه خواست حقوق مدنی و سیاسی افراد از جمله آزادی بیان و فعالیت نهادهای مدنی را به رسمیت بشناسد. اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار می‌شود تا روز 23 تیر ماه ادامه خواهد داشت. در این اجلاس قرار است موارد نگران کننده نقض حقوق بشر در برخی کشورها از جمله میانمار، بلاروس و ناحیه تیگرای در شمال اتیوپی نیز به بحث گذاشته شود. چند روز پیش از آغاز نشست شورای حقوق بشر، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هم جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به این شورا ارائه کرد. گزارشی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده و از آنها خواسته است به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل میگوید:
لحن این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی یک مقدار قوی‌تر و محکم‌تر هست و موضوعاتش در واقع بروز شده مسائل مهمیه که در ایران هست. نقض فاحش حقوق بشر در حوزه‌های مختلف رو مورد بررسی قرار داده که مهمترینش مسئله حق زندگی، اعدام‌های پرشمار، اشاره کرده به قتل نوید افکاری، کوهلای زن و مسائلی که در سال گذشته ما عملا شاهدش بودیم، مرگ در زندان در مورد بهنام محجوبی صحبت کرده. مهمترین مسئله‌ای که در این گزارش روش تاکید کرده اینه که کسانی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر میشن از مجازات مصون هستند و همچنین عدم تثبیت سازوکاری برای مقابله با عاملان کشتارهای آبان 98. در رابطه با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم بحث مبسوطی رو داشته که خب مسئله تأثیراتی که تحریم از جمله روی فقر شدید و روی مسکن گذاشته، ولی تأکید کرده که تنها مسئله تحریم نیست بلکه در واقع حکمرانی نامطلوبی که اولا جمهوری اسلامی داره. مثل همیشه در پایان پیشنهادهایی رو داره آقای گوترش که از جمله این هستش که مجازات اعدام هرچی زودتر متوقف بشه و قانونهای لازم تصویب بشه و خب از جمله کنوانسیون‌های مهمی مثل کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان پیشنهاد شده که تصویب بشه و خب پیشنهادهای عدیده دیگر.
تعداد اعدام‌ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان، اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه، بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، زندانیان دو تابعیتی، نقض آزادی بیان و سوء مدیریت حکومت ایران در مقابله با ویروس کرونا از مواردی است که دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به طور مفصل به آنها پرداخته. فشارهای امنیتی بر وکلا و مدافعان حقوق بشر هم از دیگر موضوعاتی است که در گزارش آنتونیو گوترش به آن اشاره شده است. موضوعی که اخیراً مورد توجه شماری از کارشناسان سازمان ملل هم قرار گرفته. 12 تن از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در بیانیه ای تداوم بازداشت نسرین ستوده وکیل دادگستری را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان با اشاره به درخواست‌های قبلی خود نوشتند مقام‌های ایران ضمن بی‌اعتنایی به این درخواست‌ها نسرین ستوده را به زندان نامناسب قرچک منتقل کردند. نسرین ستوده که از خرداد ماه سال 97 در زندان به سر می‌برد به اتهام‌های امنیتی به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.